ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه جمعه 15 تیر ماه خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون در جریان آخرین اخبار و گزارش‌های روز قرار خواهید گرفت. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ اخبار انتخابات بریم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیو همراه ماست.
با درود به شما شنونده گرامی، احمد وحیدی وزیر کشور دستور داد که رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر تمدید شده و تا ساعت 12 شب ادامه یابد. در همین ارتباط حسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات اظهار داشت زمان اخذ رأی در تمام شعب تا ساعت 24 تمدید شده است. رضا صالحی امیری نماینده ستاد مسعود پزشکیان در ستاد انتخابات کشور درباره روند اخذ رأی‌گیری تا شامگاه جمعه اظهار داشت.
روند مشارکت ارزیابی ما از صبح تا الان روند مشارکت نسبت به هفته قبل بسیار مثبت هست و امیدواریم که ما تا پایان شمارش آرا اخبار خوب نشاط آفرین و غرآفرین داشته باشیم.
در همین حال کفیل ریاست جمهوری ایران میگوید نتایج دور دوم انتخابات 14 ریاست جمهوری جمعه شب یا شنبه صبح اعلام می شود. محمد مخبر روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور مدعی شد که تا این لحظه نسبت به هفته گذشته حضور مردم در پای صندوق رأی بهتر بوده است. رسانه ها در ایران شامگاه جمعه مدعی شدند که میزان مشارکت در دور دوم انتخابات به نزدیک 45% رسیده و رکورد دور اول را شکست است. بر اساس آمار رسمی 24,535,000 نفر در دور اول انتخابات شرکت کرده بودند که پایین ترین میزان در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی است. انتخابات در ایران به دلیل دخالت‌های نهادهای حکومتی در کل فرایند نامزدی، تایید صلاحیت و تبلیغات انتخاباتی آزاد و منصفانه توصیف نمی شود. مهدی محمودیان زندانی سیاسی پیشین خبر داد که شماری از زندانیان سیاسی از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سر باز زدند. به نوشته مهدی محمودیان در شبکه اجتماعی اکس روز جمعه صندوق رأی به زندان اوین برده شد، اما افرادی چون نرگس محمدی، فائزه هاشمی، سپیده قلیان و گلرخ ایرایی و نیز مصطفی تاج‌زاده، عبدالله مؤمنی، رضا شهابی، امیر سالار داوودی حاضر به رأی دادن نشدند. برخی از زندانیان سیاسی زندان اوین پیشتر با انتشار بیانیه و نامهای سرگشاده اعلام کرده بودند که مانند دور اول انتخابات در دور دوم آن هم شرکت نخواهند کرد. بنی گانتس رهبر حزب مخالف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که از توافق احتمالی آتش بس و مبادله گروگان‌ها با گروه حماس حمایت خواهد کرد. بنابر اعلام دفتر حزب اتحاد ملی، حزب میانه رو بنی گانتس، وی در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو به وی اطمینان داده است که پشتیبان هر توافق معقولی خواهد بود که به بازگشت گروگان‌های در دست حماس منتهی شود. مذاکرات برای رسیدن به یک آتش بس در جنگ غزه که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در جریان بود، دیر زمانی است که به بن‌بست رسیده است. با این همه انتظار می‌رود که این مذاکرات به دنبال نرمش حماس در قبال طرح مورد تایید تل‌آویو در روزهای آینده در دوحه از سر گرفته شود. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می شود، پیش از این خواهان پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در قبال آزادی شمار زیادی از فلسطینی‌های زندانی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های اسرائیل شده بود.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی. اما نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. این پرسش را مطرح می‌کنیم که انتخابات جاری چه چالش‌هایی را برای حاکمیت در پی داشته است. نگاهی می‌کنیم به رسانه‌های فرانسه و انتخابات در ایران. صدای موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات را هم خواهیم شنید. جای خالی اهالی فرهنگ و هنر، سلبریتی ها کجا هستند؟ علی مصلح به این پرسش پاسخ خواهد داد. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها را بشنوید. انتخابات برای تعیین نهمین رئیس جمهوری اسلامی به رغم آرامشی که در ظاهر داشته، اما میزان مشارکت، موزگیری نامزدها علیه مواضع یکدیگر و انتقاداتی هرچند کنترل شده به شیوه حکمرانی نشان از تلاطم‌های درونی دارد. در گفتگو با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، پرسیدم از نظر او انتخابات جاری چه چالش‌هایی را برای حاکمیت در پی داشته است.
با توجه به اتفاقاتی که توی این مدت افتاده تو جریان انتخابات، ما می‌بینیم که مشارکت پایین بوده. خود مسعود پزشکیان هم بهش اشاره کرده که رئیس جمهور آینده چیزی حدود 20% رای دهنده ها رو نمایندگی میکنه. همین اتفاق نشون میده که رئیس جمهور آینده احتمالاً نماینده اکثریت مردم نخواهد بود. تازه اکثریت رای دهنده ها رو در نظر گرفتن، ما یه دهه 80 هایی رو داریم که اکثرا مخالف وضع موجود و مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند و دیدیم تو اعتراضات هم نقش پررنگی داشتن در طی 2-3 سال گذشته. خب ما اینجا اون افراد رو میبینیم که دارن نهی میکنن نسل‌های گذشته خودشون رو، انتقاد میکنن بهشون و برخی از دهه 80 رو میبینیم که مخالف حتی نسل‌های گذشته خودشون، دهه 60 دهه 50 هستن، بابت فعالیت‌هایی که انجام دادن، بابت مبارزاتی که انجام دادن توی دهه‌های گذشته یا رأی‌هایی که دادن. و خب از طرف دیگه اون دهه 60 و 50 رو هم می‌بینیم که اونها سال‌های سال سرکوب شدن از طریق حاکمیت، دوستانشون، اطرافیانشون، خانواده، بابت فعالیت‌هایی که داشتن، بابت تلاشی که می‌کردن، برخورد‌های امنیتی باهاشون شده و یک سردرگمی دچارش شدن که این سردرگمیه خب نظام جمهوری اسلامی و دولت آینده جمهوری اسلامی قطعا یک چالش بزرگ واسش خواهد بود وقتی اکثریت مردم رو میبینه که نمایندگی نمیتونه بکنه.
آیا نادرپور، آیا عدم مشارکت درصد قابل توجهی از شهروندان بنابر آمارهای رسمی منجر به تغییر رویکرد و جهتگیری‌های سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی خواهد شد؟
عقل حکم میکنه که وقتی یک نظام با این چالش‌ها مواجه میشه یک تغییر توی رویکردهای خودش به وجود بیاره، ولی اون چیزی که ما از تجربه زیستمون در طی این سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی بوده نشون میده که معمولا نرمش انجام نمیده جمهوری اسلامی در مقابل خاص مردم. و مثلا بزرگترین نرمشی که انجام داده این بوده که مثلا به نسبت انتخابات قبلی که میشه گفت نیروهای اصلاح طلب نماینده‌ای نداشتن تقریبا در انتخابات 1400، این بار پزشکیان تایید صلاحیت شده. این ته نرمشی بوده که حالا جمهوری اسلامی میتونه انجام بده واسه این انتخابات و تجربه نداشتیم چندان که بگیم بر اساس اون این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی نسبت به خاص مردم تو موضوعات اجتماعی یا تو موضوعات سیاسی عقب نشینی کنه یا رویکرد دیگه ای رو مد نظر خودش قرار بده، هرچند ممکنه یک اتفاق خاص بیفته در آینده و اون رو بتونیم یک مبدعی در نظر بگیریم، ولی با توجه به تجربه گذشته احتمالش خیلی پایینه که یه همچین اتفاقی بیفته، مگر اینکه مثلا در رابطه با آینده رهبری، با مرگ سیدعلی خامنه‌ای اتفاقی رخ بده یا مسعود پزشکیان دستش باز باشه برای اینکه بتونه یه سری تغییراتی انجام بده، اون موقع شاید بتونه گفت که اتفاقی خواهد افتاد و یک عقب نشینی های صورت میگیره. عقب نشینی ها معمولا با تغییر دولت ها و اتفاقی که توی دولت میفته اندکی قابل ملاحظه بوده با توجه به تغییر دولت‌ها، ولی مردم اون چیزی که در طی این 2-3 سال اخیر نشون دادن اینه که راضی نیستن به این اندک تغییرها و خواستشون چیزهای خیلی بالاتریه. مثلا در رابطه با حجاب شاید دیگه ما نبینیم که مردم بخوان کوتاه بیان و صرفا با یک جمع شدن گشت ارشاد همه مسئله حل بشه. قطعاً باید در نظر گرفته بشه خاص اکثریت مردم و تا وقتی اون اتفاق نیفته نمیشه گفت که مردم همراه خواهند شد با جمهوری اسلامی یا خیر.
اما برخی از تحلیلگران مدعیان که این انتخابات بالقوه میتونه اغلب صف‌بندی‌های سیاسی کشور رو تغییر بده. نظر شما چیه؟
تا همین امروز هم ما می‌بینیم که یک سری تغییراتی توی صف‌بندی‌های سیاسی اتفاق افتاده. مثلا در رابطه با رئیس قوه قضاییه می‌بینیم که با توجه به اینکه در گروه اصولگرایی قرار می‌گیره، اما دو تا مصاحبه‌ای داشته در همین جریان انتخابات که میشه گفت تلویحاً حمایت میکنه از مسعود پزشکیان. یا اتفاقاتی که توی جریان همین انتخابات بین قالیباف و جلیلی رخ داد، خب قالیباف شاید اومد به نفع جلیلی حمایت ضمنی انجام داد، ولی خب ما ببینیم بسیاری از اعضای ستادش توی ستاد پزشکیان دیده شدن و فعالیت کردن برای مسعود پزشکیان. از طرف دیگه قالیباف ریاستش توی مجلس رو وامدار امثال مسعود پزشکیان، اصلاح طلبان و اعتدالیون اندکیه که حالا توی مجلس حضور داشتن و باعث شدن که قالیباف رأی بیاره در مقابل گروهی که میشه گفت حامی جلیلی هستن و پایداری چیها هستن. اونها الان زاویه‌ای دارن با گروه قالیباف و در طی چند سال اخیر ما می‌بینیم که موضع‌گیری داشتن نسبت به فسادهایی که اطراف قالیباف بوده و همین قالیباف رو میتونه نزدیکتر کنه به مسعود پزشکیان در صورتی که رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی بشه. و خب این صف‌بندی در اینجا هم یک سری تغییراتی رو شاهدش خواهیم بود. از اون طرف هم ما میبینیم که در بین اصلاح طلبان و کسایی که داخل ایران هستن هم یک سری تغییراتی در میان صف‌بندیشون وجود داره که کسایی از میان اونها حامی انتخابات و رأی دادن بودن و مردم رو ترغیب کردن به اینکه دوباره پای صندوق‌ها حضور پیدا کنن و عده دیگه هنوز معتقدن که نه، رأی دادن نمیتونه راهی باشه برای اینکه به خواسته هاشون برسن و پایان اصلاح طلبی رو تا حدودی میشه گفت اعلام کردن و خواستار اینن که حاکمیت بیشتر از قبل عقب نشینی کنه. مثلا ما بهاره هدایت میبینیم که در مورد برخی از اصلاح طلبان، برخی از افرادی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هم هستن، مثل کیوان صمیمی اومده موضع‌گیری کرده و خب این یک چالشی رو در میان مخالفان جمهوری اسلامی که فعالین داخل کشور هستن هم ایجاد کرده و یک تغییر صف‌بندی رو ما توی اون گروه هم داریم میبینیم.
احسان نادرپور، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، به پرسش‌های من پاسخ میداد. اما عدم حضور بیش از 60% جمعیت ایران در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که امکان شرکت در انتخابات رو داشتن، توجه بسیاری از تحلیلگران رو به خودش جلب کرده. رادیو فردا از شنوندگان خودش خواسته تا دلیل مشارکت یا عدم مشارکت خودشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارن. به صدای دو تن از شنوندگان رادیو فردا گوش کنید که یکی مخالف حضور در انتخابات است و یکی موافق.
با اینکه شورای نگهبان انتخابات رو به مضحکه تبدیل کرده و ریاست جمهوری جلیلی میتونه برای ایران و هر ایرانی فاجعه به تمام معنا باشه، ولی رأی من به پزشکیان رأی سلبی بوده. به امید اینکه بتونه صدای من باشه و صدای نیمی از جامعه باشه که تحت سرکوب هستن و حتی حقوقشون به رسمیت شناخته نمیشه، همونطور که برخلاف اکثر سیاستمدارها توی جایگاهی که داشت و توی قالبی که داشت تونست از حق زنها و مهسا امینی دفاع کنه و در کنار اینها من بتونم اعتراضم رو بیان کنم و از راه خودم مطالبه گری کنم، همچنین بتونه شرایطی رو فراهم کنه و ایران رو از این شرایطی که هست دور کنه و ایران قفس نباشه و من بتونم وضعیت اقتصادی خوبی و زندگی مناسبی توی ایران داشته باشم. شاید اینها امید واهی باشه، ولی من به عنوان کسی که توی ایران زندگی میکنم محکوم به امیدواری هستم و چاره دیگه ای ندارم و این تنها راهیه که میتونم وضعیت زندگی خودم و بقیه رو بهبود بدم. به خاطر همین رأی من به پزشکیان همزمان ایجابی و سلبی هست و هر کدوم از این اهداف رو که دنبال کنه من از رأیم به پزشکیان راضی هستم، چون که همینطور که گفتم چاره دیگه جز راضی بودن و امیدواری ندارم و راه دیگه ای نیست که بتونم وضعیت خودم و کشورم رو بهبود بدم.
من به عنوان یک آدم معمولی که اهل سیاست نیست و جزو هیچ گروه حزب جبهه خاصی نیست، به این نتیجه رسیدم که هسته سخت قدرت در ایران به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و حاکمیت در واقع دنبال مشروعیت طلبی برای جامعه جهانی هستش از مخمصه‌ای که درش گیر کرده. به همین دلیل فکر میکنم که تمام این شوهایی که اتفاق افتاده و میفته و با هماهنگی هست به خاطر این هستش که تحت فشار قرار گرفته و نمیتونه بی تفاوت باشه از این قضیه. ما سال هاست که داریم بین بد و بدتر انتخاب میکنیم و این دفعه که داریم بین بدتر و بدترین انتخاب میکنیم و این چیزیه که جلوی پای مردم گذاشتن و با پروپاگاندا و تبلیغات مسموم جلیلی تراسی در واقع میخوان که یه جوری مردم رو بکشونن پای صندوق ها. اصلا مهم نیستش که چه کسی از درون این صندوق خارج بشه و در نهایت اینکه ما مردم باید با اتحاد یک بار برای همیشه به حاکمیت نشون بدیم که بابا ما معترض به کل سیستم هستیم و ساختار سیستم باید عوض بشه، باید شکل نظارت استصوابی عوض بشه و یا اینکه اصلا از بین بره. ما نمیتونیم این شکل رو بپذیریم. ساختار باید عوض بشه، قوانین باید عوض بشه، شکل جمهوریت معنی و مفهوم واقعی خودش رو پیدا بکنه و به نظرم این که با اتحاد فقط میتونیم نشون بدیم که این قضیه جدیت داره در مردم و باید به اون سو حرکت بکنیم. با انتخاب کردن این یا اون هیچ چیزی در این مملکت تغییر نخواهد کرد.
کمتر از 2 ساعت دیگه به پایان فرصت شرکت در انتخابات باقی مونده. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. پیام صوتی خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید @fardagram و یا از طریق واتساپ با این شماره 2420-725-970-30.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه‌های فرانسه هم بازتاب داشته. این رسانه‌ها به ویژه تأثیرات این انتخابات رو بر اقتصاد تحت تحریم ایران و همچنین سیاست خارجی جمهوری اسلامی بررسی کردند. بشنویم از مصطفی خلجی.
من فکر می‌کنم یک بخش
در حالی که فرانسه نیز این روزها مشغول آماده سازی برای برگزاری دومین دور انتخابات حساس پارلمانی خود است، اما اهمیت بسیار بالای این انتخابات برای فرانسوی ها موجب نشده که رسانه های فرانسوی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نپردازند. روزنامه لوموند، مهمترین روزنامه چاپ پاریس، امروز در گزارش خود درباره انتخابات ایران تاکید کرد که نتیجه این انتخابات هرچه باشد، مقام ریاست جمهوری در ایران دارای اختیارات محدود است. فرانسه یکی از کشورهای اروپایی امضا کننده برجام و طرف مذاکره با جمهوری اسلامی در زمینه احیای این توافق بوده. به همین دلیل حضور سعید جلیلی در مرحله دوم انتخابات توجه رسانه‌های فرانسوی به این انتخابات را بیشتر کرده، زیرا آنها او را پیشتر با مواضع غیرقابل انعطافش در مذاکرات هسته‌ای شناخته بودند. لوموند این اظهارات جلیلی را نقل کرده که گفته بود برجام با پذیرش بازرسی‌های غیر معمول از سایت‌های هسته‌ای ایران خطوط قرمز تهران را نقض کرد. با این حال این روزنامه تأکید کرده که نتیجه رأی‌گیری امروز هرچه باشد، انتخابات باید پیامدهای محدودی داشته باشد، زیرا رئیس جمهور در ایران فقط مسئول اجرای خطوط اصلی سیاستی است که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده است. رادیو دولتی فرانسه نیز در گزارشی از تهران از وضعیت بازار پایتخت در بحبوحه انتخابات گزارش داده است. این رادیو با تاکید بر اینکه بازار تهران نوعی دماسنج وضعیت اقتصادی ایران است، به نقل از علی صاحب یک فروشگاه پوشاک گزارش داده که اکنون وضعیت تجارت در بازار تهران تیره و تار است و دلیل اصلی این جبه بد بلا تکلیفی های انتخابات ریاست جمهوری است. او به رادیو فرانسه گفته که سیاست بر اقتصاد تأثیر مستقیم دارد و اگر سیاست خوب پیش برود چیزهای دیگر هم بهبود خواهند یافت. مریم یک فروشنده دیگر نیز به این رسانه فرانسوی گفته که به نظر او مردم به آینده خود امیدی ندارند. این فروشنده در بازار تهران تاکید کرده که اگر رئیس جمهور آینده ایران به مشکلات مردم گوش دهد و آنها را حل کند، شاید امید دوباره متولد شود و ثبات به بازار بازگردد. با این حال رادیو فرانسه تاکید کرده که در بازار بزرگ تهران کمتر کسی به رویا پردازی درباره آینده می‌پردازد و تلاش می‌کنند واقع بین باشند. هفته‌نامه شارلی ابدو هم که پیشتر با کاریکاتورهایش در کشورهای اسلامی از جمله ایران جنجال به پا کرده، در گزارشی با زبانی نسبتاً بی‌پرده به انتخابات ایران پرداخته است. این هفته‌نامه با اشاره به لقبی که پیشتر مخالفان ابراهیم رئیسی به او داده بودند و همچنین با اشاره به تحریم گسترده انتخابات، نوشت که ایرانیان اکنون علاقه خاصی به انتخاب جلاد بعدی خود ندارند. شارلی ابدو به دو نامزد حاضر در این مرحله پرداخته و نوشته که مسعود پزشکیان که با عنوان لقب اصلاح طلب شناخته می شود، برای رای دهندگان خیلی قانع کننده تر از جلیلی نبوده است. این نشریه فرانسوی تاکید کرده که رئیس جمهور ایران هر کسی باشد کاملا تابع مواضع سنتی رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود، چه در زمینه اجرای فرامین شریعت چه در زمینه روابط با آمریکا.
بعد از گزارش همکارم مصطفی خلجی به ایران برگردیم، جایی که رأی‌گیری دور دوم 14 انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. اما این بار جای خالی اهالی فرهنگ و هنر از همیشه خالی تر به نظر می رسد. در حالی که در دوره‌های قبل به خصوص انتخابات 92 و 98 هنرمندان حضور چشمگیری داشتند، اما در دو هفته اخیر کمتر سلبریتی و یا هنرمند سرشناسی از کاندیداها یا مشارکت در انتخابات حمایت کرده. در گفتگو با علی مصلح منتقد هنری از او پرسیدم دلیل این عدم مشارکت چیست؟
من فکر می‌کنم یک بخشش تبعیت جامعه هنری از کلیت جامعه ایرانه، یعنی همونقدر که خب درصد مشارکت در دور اول پایین بود و کمترین در تاریخ جمهوری اسلامی، طبیعتاً هنرمندان هم بخشی از همین جامعه کلی ایران هستند. ولی درباره هنرمندان دو سه تا نکته وجود داره. یک در واقع دلزدگی و سرخوردگی شدید از مشارکتی که در رأی آوردن حسن روحانی در سالهای 92 و 96 داشتن، چون حضورشون بسیار پررنگ بود. به شکل سنتی هنرمندان مشهورتر، حالا که در سالهای اخیر بهشون میگن سلبریتی ها، در تاریخ در جمهوری اسلامی حداقل از دهه 70 به بعد، از دوم خرداد به بعد، میل داشتن که از اصلاح طلبان حمایت بکنن، به دلیل اینکه احساس میکردن در دوره اصلاح طلبان مثلا سانسور کمتره یا حداقل به اندازه دوره محافظه‌کاران یا اصولگرایان نیست. ولی این سرخوردگی نه تنها بابت این بود که در دولت روحانی سانسور هوشمند شد، بلکه اساسا وضعیت کلی کشور به نحوی شد به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بعد از به خصوص در دوره دوم روحانی، که خیلی از اینها، از این چهره‌های مشهور، اومدن ابراز پشیمانی کردن از حمایت از روحانی، به خصوص بعد از اتفاقات آبان 98، دست سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و غیره. نکته دوم اتفاقاتی که در سال 1401 رخ داد، یعنی برای اولین بار جامعه هنری که در صف اول اعتراض قرار گرفت، در حالی که در دهه 90 متهم بود به همراهی با حکومت. و ما این رو مثلا در احضار، به خصوص در حوزه سینما اگر دقت بکنیم، احضارشون، بازداشتشون، ممنوع خروج کردن، ممنوع کار کردن، ممنوع معامله کردن، و از این قبیل دیدیم و جالبه که حتی تا الان ادامه داره. مثلا یه خبری اومد که خانم الناز شاکردوست که در 1401 هم خیلی حالا چهره معترضی نبود، مثلا براش پرونده قضایی درست میشه. یه بخش اوندش هم چهره‌های زن بودن که مسئله حجاب بود. اینها همه دست به دست هم داد که حاضر نباشن از اون حالا میشه گفت بازسازی چهره خودشون بعد از 1401 دوباره رجعت کنن به این که بخوان بیان از یک کاندیدای منصوب به اصلاح طلبان حمایت بکنن و احتمالاً بخشی از اون سرمایه اجتماعیشون خراب بشه. حتی به نظر من اون قشرهای محافظه‌کارتر یا منفعت طلبتر حوزه فرهنگ و هنر هم در دور اول خیلی واکنشی نداشتن، شاید در دور دوم به شکل خیلی محتاطانه وارد صحنه شدن.
اما آقای مصلح، خبرگزاری‌های داخل جمهوری اسلامی خبرهایی رو منتشر کردن از دیدار مسعود پزشکیان با گروهی از هنرمندان و یا لیست 1100 نفری منتشر شده از هنرمندان حامی سعید جلیلی. آیا واقعا این لیست ها و این ملاقات ها یک حمایت واقعی رو در خودش داشته؟
من اول درباره اون لیست 1100 نفره بگم. به عنوان کسی که حدود 25 ساله در حوزه فرهنگ و هنر کار میکنم، شاید 10-15 نفر رو به اسم شناسم که از اون تعداد هم میشه گفت عده‌شون مدیران فرهنگی و حکومتی هستند و تعداد دیگه هنرمندان نزدیک به حکومت. بنابراین اون 1100 نفر به نظرم فهرست سازیه و البته که مثلا چهره های دیگه‌ای که همیشه هستن دیگه، داریوش ارجمند، جمال شورجه، ابوالقاسم طالبی، اینها چهره های حامی کلیت جمهوری اسلامی هستند که همیشه میان و رأی میدن. حالا مثلا نسل جدیدشون آدم هایی مثل این افشانی و اینها میشن که خیلی هم تبدیل شدن به چهره های منفوری برای تا حداقل طبقه متوسط. اما اون چیزی که گفتم در دور دوم یک تحرکاتی رخ داد همین دیداری است که شما اشاره کردید. تعدادی از چهره های فرهنگی و هنری رفتن به دیدار مسئول پزشکیان که اگر نگاه بکنید اون چهره های شناخته شده شون بیشتر افرادی هستند که فعالان صنفی هستند، یعنی کارگردانان و تهیه کنندگانی هستند که به هر حال بیشتر مثلا با وزارت ارشاد سر و کار دارن و همچنان احساس میکنن که اگر مثلا پزشکیان رئیس جمهور بشه وزارت ارشادش یه مقدار آسونتر میگیره و معمولا هم استدلالشون اینه که ما به خاطر دفاع از منافع صنفی این کارو میکنیم. ولی شما نگاه کنید تو همون دیدار اصلا بازیگر نمیبینید، بازیگر زن و مرد، یا چهره های خیلی سرشناسی لااقل نمیبینید. یعنی حتی اگر کسانی باشند که بخوان رأی بدن هیچ کس علنی نمی کنه. یعنی اون رأی همراه با شرم و خجالت که حالا درباره بعضی از مردم ناشی از ترس از سعید جلیلی گفته میشه درباره این چهره ها بیشتر هم است. یعنی هیچ کدوم حاضر نیستن. و یه نکته مهمتر وجود داره، هیچ بیانیه جمعی صادر نشده. یعنی اگر ما این دیداره رو کنار بگذاریم هیچ واکنشی که بگن ما میخوایم حمایت بکنیم دیده نمیشه. البته که در مثلا رأی گیری دیده میشه یک چهره های حضور پیدا کردن سر صندوق رای، عکساشون میاد، حالا تک و توک ویدیوهاشون میاد و اینها هم اغلب با وجوده که مشخص مثلا قراره که به مسئول پزشکیان رای بدن یا حمایت کردن، بیشتر باز در واقع میشه گفت به نوع دیگه‌ای به شکل دیگه‌ای به حکومت وابسته هستن. سرمجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم اصلا قابل مقایسه با اتفاقی که در دهه 90 افتاد یا حتی در دهه 80 سال 84 حمایت گسترده‌ای که مثلا در دوره دوم هنرمندان هاشمی رفسنجانی کردن یا سال 80 دوره دوم خاتمی اصلا نمی‌بینیم. و این خودش به نظر من بخشی از اون چشم‌انداز کلی این انتخابات رو میتونه نشون بده.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 صبح اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
آخرین خبر این که رسانه‌ها در ایران شامگاه جمعه مدعی شدند که میزان مشارکت در دور دوم انتخابات تا ساعت 8:25 دقیقه امشب از 40% عبور کرده و رکورد دور اول را شکسته است. برای باخبر شدن از آخرین اخبار میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا تنها 30 دقیقه دیگر که بار دیگر با مجله شب رادیو فردا با شما خواهم بود.